درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد.
We do see a way through this, a way that we can get a majority in the UK Parliament.
وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد ایران برای مبادله زندانی را یک اقدام دیپلماتیک زشت توصیف کرد. عراق اعلام کرد آمادگی دارد تا تولید نفت خود را به 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. و تظاهرات بزرگ مخالفان حکومت نظامیان در سودان برپا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه پیشنهاد محمد جواد ظریف برای مبادله نازنین زاغری رادکلیف با یک ایرانی زندانی در استرالیا را یک اقدام دیپلماتیک زشت توصیف کرد. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری نیز چنین اقدامی را غیر ممکن دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنرانی اخیرش در نیویورک همچنین پیشنهاد کرده بود که نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است با نگار قدس کنی مبادله شود. نگار قدس کنی شهروند ایرانی مقیم استرالیا از سال 96 به اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی زندانی است و آمریکا خواستار استرداد او شده است. جرمی هانت وضعیت این دو زندانی را به کلی متفاوت توصیف کرد و گفت نگار قدس کنی به دلیل ارتباط جرمی سنگین و پس از محاکمه کاملا قانونی زندانی شده، ولی نازنین زاغری کاملا بیگناه است. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری نیز گفت از شنیدن پیشنهاد ظریف بهت زده شده است. نازنین زاغری از 15 فروردین 1395 در ایران زندانی است. اتهام او مشارکت در براندازی نرم جمهوری اسلامی از طریق همکاری با مؤسسات خارجی عنوان شده است. وزیر نفت عراق میگوید کشورش ظرفیت و توان آن را دارد تا تولید خود را در صورت ضرورت تا 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. سامر قزبان تاکید کرد بازار نفت با کمبود عرضه روبرو نیست، اما کشورش بازار را رصد می‌کند تا در صورت نیاز در اجلاس بعدی اوپک در خرداد ماه تقاضای افزایش تولید بکند.
عراق ظرفیت و توان آن را دارد که 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید کند و من این امر را تایید می‌کنم. ما طبق ظرفیت میدان‌های نفتیمان و مطابق قراردادهایی که اکنون در حال اجرا داریم و در نتیجه تلاش‌های ملی خود آمادگی افزایش تولید را داریم.
در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت شود و مسئولیت پیامد این امر را متوجه آمریکا و کشورهای مزبور می‌داند. خبرگزاری رویترز چند روز پیش گزارش داد که صادرات نفت و میعانات گازی ایران اکنون به حدود 1,100,000 بشکه در روز کاهش یافته است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که جمعیت انبوهی روز پنجشنبه در مقابل وزارت دفاع سودان تجمع کردند و خواستار حکومت غیر نظامیان شدند. این تجمع بنا به فراخوان انجمن تشکل‌های حرفه‌ای سودان صورت گرفت که اصلی‌ترین سازمان دهنده اعتراضات در سودان و از جمله تحصن معترضین در مقابل وزارت دفاع این کشور در خارتوم پایتخت است. این تحصن از 17 فروردین سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد. رویترز شمار شرکت کنندگان در تظاهرات روز پنجشنبه خارتوم را بالغ بر صدها هزار تن ذکر کرد. شورای نظامی حاکم بر سودان پس از برکناری عمر البشیر حاکم سابق این کشور با گروه‌ها و احزاب مخالف بر سر زمان انتقال قدرت به غیر نظامیان اختلاف نظر دارد. وزیر سپاسگزاریم از توجهتان به این خبرهای این ساعت. شما دعوت میکنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام باز هم همراه شما نگاهی میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی در این هفته. ملخ‌ها در ایران تأمین کننده پروتئین یا تخریبگر محیط زیست؟ کاربران شبکه‌های اجتماعی چه نوشتند؟
Today I'm announcing that we will no longer grant any exemptions.
پایان معافیت خریداران نفت ایران، نگاه کاربران به فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
ما از جنگ با آمریکایی‌ها استقبال می‌کنیم.
سلامی جای جعفری، هشتگ‌هایی درباره تغییر و جابجایی فرماندهان ارشد سپاه. در ادامه فرداگرام، بچه ها و خواندن ترانه ای از عارف در روستایی سیل زده. هجوم ملخ‌ها به چند استان جنوبی ایران در روزهای اخیر به یکی از موضوعات دامنه‌دار شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و کاربرهای عادی و کارشناسان محیط زیست و کشاورزی هر کدوم درباره خسارت‌های حمله ملخ‌ها اظهار نظر کردند. اما یکی از موضوعات بحث برانگیزی که در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی رسانه‌های داخل ایران مطرح شد، تمایل برای خرید یا شکار ملخ‌های مهاجر از طرف برخی افراد بود.
سلام علیکم.
انتشار گزارش در برخی خبرگزاری ها و روزنامه ها درباره فروش ملخ در شرایطی که به دلیل کمبود و گرانی گوشت قرمز بسیاری از مردم در تنگنا قرار دارند، در شبکه‌های اجتماعی به موضوعی پرمناقشه تبدیل شد و حتی برخی از بی‌اشکال بودن خوردن حشرات به دلیل بهره‌مندی از منابع پروتئین نوشتند و خیلی هم این نگاه رو سرزنش کردند. مثلا محمود فرجامی در توییتر خودش نوشت: شاید بخندید، ولی بهترین راه مقابله با ملخ‌ها خوردنشونه. خوشمزه و سرشار از پروتئین. از قدیم در بعضی مناطق ایران غذایی مورد علاقه بوده. اما یک حساب کاربری به نام روزهای مهتابی با بازنشر تصویر گزارش یک روزنامه درباره فواید خوردن ملخ توییت کرد: پس از گرونی گوشت و حمله ملخ‌ها، مسئولان موفق شدن جایگزین گوشت رو برای مردم پیدا کنن و در روزنامه‌ها هم تبلیغ کنن. هما هم در توییتر خودش خطاب به یکی از مسئولان مبلغ خوردن ملخ نوشت: تقاضا دارم مقدار 1 کیلو ملخ رو تبخ و جلوی دوربین میل بفرمایین و فیلم رو پخش کنین تا نشون بدین چقدر اهل عمل هستین. مهدی احمدیان اما در فیسبوک خودش نوشت: زلزله و سیل بس نبود، حالا ملخ. کاش این ملخ ریشه مسئولان نالایق رو هم بخوره. حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، به ما میگه که موضوع جایگزینی پروتئین حشرات به جای پروتئین گیاهی و حیوانی در حال حاضر موضوعیت چندانی در ایران و در سبد غذایی خانوار ایرانی نداره، هرچند به شکل سنتی در برخی نواحی کشور از قدیم وجود داشته.
به صورت سنتی چنین چیزی مطرح است، ولی بسیار محدود میتونه باشه در سبد غذایی ایران. در دنیا به هر حال مسئله پروتئین، هرچند که به درستی تقسیم نمیشه، مسئله اصلی نیست و بیشتر مسائل دیگری مثل مصرف زیاد از حد چربی های اشباع شده، مسئله مصرف زیاد از حد قند، شکر در رژیم غذایی هست که مطرح هست. ولی کن در رابطه با پروتئین هم خب تمایل کلی بر این هستش که بیشتر پروتئین های گیاهی مصرف بشه. خوشبختانه در آسیا، به خصوص منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مصرف پروتئین‌های گیاهی نسبتاً بالاست و امیدواریم که خب به همین صورت بمونه، هرچند که خب پروتئین‌های حیوانی هم لازم هستش که حتماً تولید بشه. در ایران این میزان شاید از در ارتباط حداقل با گوشت قرمز در رابطه با آبزیان نسبت به جهان شاید به نصف باشه که خب باید حتماً این ترمیم پیدا بکنه. ولی کن خب در رابطه با ماکیان این رقم ها حتی میتونه از میزان بین المللی بالاتر باشه. به هر حال چیزی که میشه به طور مشخص گفت این هستش که مسئله پروتئین استفاده از حشرات، هرچند که خب در شاید یه آینده دراز مدت چند ده ساله با تغییر الگوهای مصرف در تمام جهان مطرح باشه، ولی که مسئله امروز جامعه ما نیست.
از چند روز دیگه همه مشتریان نفتی ایران ملزم هستند خرید نفت از جمهوری اسلامی رو متوقف کنن، وگرنه با تحریم‌های آمریکا روبرو میشن. این اقدام تازه دولت ایالات متحده، اونطور که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده، برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران انجام شده.
فشارهای ما با هدف دستیابی به خواستهای خود و دیگران است و همچنان به شدتشان افزوده خواهد شد تا اینکه ایران بر سر میز مذاکره بیاید.
تا کنون امارات و عربستان و عراق اعلام کردند که برای جلوگیری از کمبود عرضه نفت تولید خودشون رو افزایش میدن. در مقابل وزیر نفت ایران بیژن زنگنه اما گفته که خواب به صفر رسوندن خرید نفت از ایران تعبیر نمیشه و جمهوری اسلامی با توان اونطور که آقای زنگنه گفته برای شکستن تحریم آمریکا عمل میکنه. تحریم هایی که شماری از مخالفان جمهوری اسلامی اون رو زمینه ساز تغییر سیاسی بزرگ در ایران میدونن و منتقدانش همون رو فشار به مردم ایران تلقی میکنن. امید توشه در توییترش نوشت با تصمیم آمریکا در تمدید نکردن معافیت خرید نفت ایران به زودی دسته دسته وارد موقعیت شعب ابی طالب میشیم. با این توضیح که شعب ابی طالب محلی در نزدیکی مکه بوده که گروهی از مسلمانان صدر اسلام در اون در محاصره اقتصادی قرار داشتن. فرزانه هم در فیسبوک خودش به تنه نوشت برجام رو پاره کرد، سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد، معافیت نفتی ایران رو لغو کرد، به نظرتون وقتش تنگه هرمز رو ببندیم یا نه؟ حجت عبدالملکی از مدافعان جمهوری اسلامی اما توییت کرد حالا وقت دو کاره: شکستن دندان آمریکا با اجرای به تعبیر او اقتصاد مقاومتی و تصفیه و اخراج کردن همه کسانی که از سر خوشبینی یا سهل‌انگاری از تدبیر برای این شرایط خودداری کردند. یک حساب کاربری به نام ستاره هم در توییتر نوشت اونی که باید نگران تمدید نشدن معافیت خرید نفت باشه بشار اسد و حسن نصرالله هستن، ما نهایتش نگران اینیم که توییتمون چند بار دیده شده. آیواس هم در توییترش نوشت امسال سخت‌ترین سال برای جمهوری اسلامیه، البته برای مردم هم سخت‌تره، اما اگر به تعبیر این کاربر کاری کنیم و اتفاقی بزرگ بیفته چند نسل از وضع موجود نجات پیدا می‌کنن. بعد از جایگزینی حسین سلامی به جای محمد علی جعفری در سمت فرماندهی سپاه پاسداران که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل این جابجایی رو پیشینه آقای سلامی در رجزخانی برای ایالات متحده و اسرائیل دونستند.
مقامات آمریکایی هر آنچه می‌خواهند بگویند می‌توانند، اما نمی‌توانند هر آنچه می‌خواهند عمل کنند.
خیلی از کاربرها برخی اظهارات حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران مثل توصیه به بنیامین نتانیاهو برای آموزش شنا در مدیترانه یا ادعای سیر کردن 40 میلیون گرسنه آمریکایی با دورریز غذای ایرانی ها رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردند و به نوعی این اظهارات رو با سخنان سعید الصحاف آخرین وزیر اطلاع رسانی در حکومت صدام حسین قیاس کردند. نگار آشتیانی با نقل قولی از حسین سلامی مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها از فقدان رهبری رنج می‌برند توییت کرد گوینده این جمله قاعدتاً بایستی تو آسایشگاه بستری باشه، اما نیست و از امروز شده فرمانده. مصطفی عظیمی اما در اینستاگرام خودش تصویری رو منتشر کرد که روی اون خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوشته شده سلامی برای وداع. رضا پچیزاده هم در توییتر خودش نوشت انتصاب سلامی خوشایند آتش به اختیارهای بی‌ترمزه. احتمال بسیار داره که آمدن او با افزایش احتمالی اعتراضهای داخلی مردم ایران مرتبط باشه. حساب کاربری مسافر غریب که ظاهراً از مدافعان جمهوری اسلامی هم هست در اینستاگرام تصویری رو به اشتراک گذاشت که روی اون نوشته شده بود اینکه همیشه در انتصابات علی خامنه‌ای عده زیادی غافلگیر میشن، خودش یک تاکتیک نظامیه به تعبیر این کاربر. علی حسین قاضی‌زاده هم توییت کرد انتخاب حسین سلامی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران و ارتقاش به سرلشکری نوید روزهای پرتلاطم بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو میده. افزایش مرحله به مرحله سطح تنش و رسوندن حکومت ایران به نقطه بازگشت ناپذیر و انتخاب بین تسلیم یا تقابل. علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی درباره انتخاب حسین سلامی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران بیشتر برای ما توضیح میده.
پایه اصلی این تصمیم مدت‌ها قبل گذاشته شده، منتها یک سال زودتر از پایان مهلت 3 ساله تمدید فرماندهی عزیز جعفری این جابجایی انجام شده، میتونه در ارتباط باشه با تصمیم دولت آمریکا در گنجاندن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی. اکنون فردی در رأس فرماندهی سپاه قرار گرفته که در دهه گذشته بلندترین صدا در دفاع از آنچه که در ادبیات حکومتی جبهه مقاومت نامیده میشه، ولی در اصل سیاست خارجی مبتنی بر دشمن محوری، ستیزه‌جویی، غرب ستیزی و نابودی اسرائیل است. کار ویژه اصلی سلامی در این دهه گذشته به نوعی حضور در جنگ، مدیریت جنگ‌های روانی و منازعات کلامی با گروه‌ها و جریان‌هایی بود که در داخل و خارج منتقد یا مخالف سپاه بودند. اما بررسی این موضع‌گیری‌ها نشون میده که اونها بیشتر از جنس رجزخوانی و بلوف‌زنی بوده و میشه مشابهت‌هایی بین اونها و حرف‌های سعید الصحاف هنگام حمله نظامی آمریکا پیدا کرد. از این منظر و همچنین با توجه به ویژگی‌های ضعیف مدیریتی، سیاسی و مهارتی سلامی و اینکه نمیتونه صحبت‌هاش رو و به خصوص منظورش رو به درستی منتقل بکنه، باعث میشه که این انتخاب چندان از سوی غرب جدی گرفته نشه.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی می‌کنیم به برخی موضوعات انتخاب شده یه هفته که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. خب این هفته ماجرای پایان معافیت 8 تا خریدار نفتی ایران از طرف آمریکا خب دیگه رسما اعلام شد و خیلی پر سر و صدا بود این داستان. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
بنیامین، این موضوع در بیشتر روزنامه‌های ایران بازتاب پیدا کرد. من روزنامه‌ها رو تونستم به 3 دسته تقسیم بکنم، یعنی روزنامه‌هایی که مواضعی نزدیک به علی خامنه‌ای دارن و اصولگرا هستن که به تکرار شعارهای ضد آمریکایی و تهدید پرداختن، مثل روزنامه جوان که تیتر زد آخرین نفس‌های دشمنی با ایران و نوشت آمریکا آخرین تیرش رو در حوزه جنگ اقتصادی انداخته و در این شرایط دست ایران بازه تا در شرایط بنوشته این روزنامه انفعال اروپا برجام رو در حقیقت مرده به حساب بیاره و کسانی رو که نیروهایی رو که مانع صادرات نفت ایران بشن باهاشون مقابله به مثل بکنه. درست. لحنی تهدیدآمیز داره. تعدادی از روزنامه‌ها هم از مخالفت برخی از خریداران نفت ایران با تصمیم اخیر آمریکا نوشتن، مثل روزنامه جمهوری اسلامی. اما خب تعدادی از روزنامه‌ها مطلب تحلیلی تری داشتن،
یعنی نگاه تحلیلی تری کردن به این ماجرا.
دقیقاً. بعضی از روزنامه‌ها رفتن به سراغ تأثیر این تصمیم آمریکا بر بودجه 98 و وضعیت اقتصادی ایران، از جمله روزنامه آفتاب یزد که تیتر زد در مطلب اقدام آمریکا و بودجه، و بعد نوشت باید بپذیریم که با این اقدام آمریکا اقتصاد ایران خیلی بیشتر تحت تأثیر قرار میگیره، و بعد انتقاد کرده از قانون بودجه سال 98 و گفته که در بودجه سال 98 150 هزار میلیارد بودجه نفت در نظر گرفته شده که این میتونست کمتر باشه، تا در شرایط اینچنینی بشه برنامه ریزی بهتری کرد.
درسته. البته اشاره کردی به ماجرای برجام که کیهان گفته که آمریکا میخواد از این فرصت استفاده کنه، خیلی از کاربرها هم نظر مشابهی داشتن. آها. که دیگه با این حساب برجام دیگه هیچ معنی و مفهومی نداره.
در ادامه باید بگم که روزنامه جهان صنعت هم با تیتر پرده آخر تحریم به سراغ این موضوع رفت و سه تا یادداشت رو در این باره منتشر کرد. یادداشت اول به قلم محمد قلی یوسفی اقتصاددان هست که این اقتصاددان از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی انتقاد کرده و نوشته شعارهای 40 سال گذشته در حوزه اقتصادی هیچ کدومشون نتونسته کمکی بکنه به وضعیت اقتصادی ایران که در چنین شرایطی بشه بهتر عمل کرد و مقاومت کافی وجود داشته باشه. دومی یادداشت رو نعمت احمدی حقوقدان نوشته. در حقیقت به نکته ای اشاره کرده که بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بهش اشاره داشتن. اون گفته اقتصاد دنیا الان مبادلات بسیاری داره با اقتصاد آمریکا، بنابراین هیچ کشور یا شرکت نفتی نیست که بتونه برخلاف تصمیم دولت آمریکا عمل کنه. یادداشت سوم رو هم صلاح الدین هرسنی، کارشناس روابط بین الملل، نوشته در این روزنامه که او معتقد دونالد ترامپ با استفاده از این استراتژی در صدد ضربه زدن به نقطه است که در حقیقت پاشنه آشیل ایران محسوب میشه.
خب از این ماجرا که بگذریم، این داستان انتصاب آقای سلامی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده جدید سپاه پاسداران هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی پر سر و صدا بود. خب خیلی ها از منتقدین سپاه پاسداران بودن و از مخالفین آقای سلامی و همینطور برخی هم بودن که خلاصه حمایت کردن از این انتصاب و تغییر در واقع در رأس فرماندهی سپاه که آقای جعفری رفع آقای سلامی آمد. روزنامه ها چه نگاهی داشتن این ماجرا؟
بنیامین، همه روزنامه ها به این موضوع پرداختن، اما فقط جنبه خبری موضوع رو. خب همونطور که تو گفتی، کاربرای شبکه های اجتماعی خیلی اظهار نظرهای متفاوتی داشتن. خیلی از تحلیلگران هم این انتصاب رو در این شرایط پرتنش روابط ایران و آمریکا معنادار توصیف کردن. اما روزنامه های ایران خب میدونیم در مواردی که حکم علی خامنه ای در میونه، همشون بازتاب یکسانی میدن این موضوع رو، معمولا از روزنامه های اصولگرا گرفته تا روزنامه های اصلاح طلب پیام و حکم آقای خامنه ای رو بازتاب دادن. اما روزنامه کیهان به سوابق آقای سلامی اشاره کرده و در انتهای مطلبش یک بخشی رو به نظرات فعالان رسانه‌ای اختصاص داده که البته کاملا مطلب کیهان یک طرفه است، به خاطر اینکه توی شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بسیاری شماری از منتقدان هستند که به هر حال هم منتقد سپاه پاسداران هستند، هم منتقد حسین سلامی، اما روزنامه کیهان فقط
یک طرفه، فقط از موافقان
حسین سلامی نام برد.
خیلی ممنون. این هفته هم برخی مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از پناه بردن تعدادی خانواده در حمیدیه خوزستان که بعد از سیل اخیر در جنگل و تپه‌های شنی ساکن شدن و از ابتدایی ترین امکانات بهداشتی و زندگی محرومند.
حالياً غرية الجنادلة بالشيخ خالد، النازحين إلى الغابات تقريباً 200 عائلة، 500 عائلة، كلهم نازحين إلى الغابات.
ویدئویی هم داریم از زیر آب رفتن جاده نیمروز به هیرمند در شمال سیستان. گروهی از مردم روستای بامدژ خوزستان هم از زمان سیل در واگن‌های یک قطار متروک مسافربری زندگی می‌کنند. مردمی که خانه و زمین کشاورزی خودشون رو به دلیل سیل از دست دادن.
امروز یک شنبه 25 فروردینه من تو منطقه بامدج، روستای بامدج هستم. تمام اهالی روستا به خاطر سیل اومدن دارن توی این واگنای مسافربری زندگی میکنن تو بدترین شرایط و با کمترین امکانات. اینجا اصلا سرویس بهداشتی مایع دستشویی نداشت، مردم نیاز مبرم به پوشاک دارن، دمپایی بچه گونه، دمپایی زنونه و مردونه و قرص مسکن برای درداشون. لطفاً به دادشون برسید. اینجا فقط هر روز روزی دو نوبت برشون غذا و آب میارن، همین غیر از آب و غذا که هیچی برشون نمیارن.
تعدادی از دام‌ها هم در منطقه هورمنصوره شادگان به دلیل سیل تلف شدند. این دام‌ها سال‌ها در جزیره ایشان در وسط هور نگهداری می‌شدند.
ها خوش تسون؟
والله حلا ان غرق زين وكله يروح للغمقان كله سيس. هاي ثلاث نفرات يلا قضينا انها شريعه راح نحملها بلم.
وين بيوتكم؟
عين بالله.
هاي بيوتكم؟
هاي بيوت كلها غرقت، الحلا كله سيس. هذا ابونا عين عمره 60 سنة وقاعد يبير بالبلم وهو تشوفون
من يمتى هاي تم هيكي؟
هاي لنا 12 يوم هالشكل.
وين ياب كان شاتم؟ ما حد سأل عليك كان؟
لا سأل علينا، احنا بالمنصورة بالهور حاطين.
أحسن
هلانا بالهور وكله سيس
والله كريم.
ها بس هاي بقى صحة، هذا عنده 30 هالكي
قبلها.
شوف هذا الحجي، هذا اللي يربي البلم، هذا الحجي اللي يربي البلم.
اي
30 هاشة بس هاي بالله.
اما به چابهار میریم و تصاویری میبینیم از حاشیه نشینی و فقر در منطقه ای از چابهار. در تهران دوم اردیبهشت گروهی از معلمان و آموزگاران روبروی ساختمان وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشون دست به تجمع اعتراضی زدند. شما هم میتونید ویدیوهای دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فردوگرام بفرستید. اما اینجا ویدیویی میبینیم از چند جوان نوازنده که به روستایی سیل زده در آقلا رفتن و در کنار بچه های اونجا ترانه ای از عارف خواننده سرشناس ایران با شعری از مونا برزویی و افشین مقدم رو میخونن. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد.
We do see a way through this, a way that we can get a majority in the UK Parliament.
وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد ایران برای مبادله زندانی را یک اقدام دیپلماتیک زشت توصیف کرد. عراق اعلام کرد آمادگی دارد تا تولید نفت خود را به 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. و تظاهرات بزرگ مخالفان حکومت نظامیان در سودان برپا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه پیشنهاد محمد جواد ظریف برای مبادله نازنین زاغری رادکلیف با یک ایرانی زندانی در استرالیا را یک اقدام دیپلماتیک زشت توصیف کرد. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری نیز چنین اقدامی را غیر ممکن دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنرانی اخیرش در نیویورک همچنین پیشنهاد کرده بود که نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است با نگار قدس کنی مبادله شود. نگار قدس کنی شهروند ایرانی مقیم استرالیا از سال 96 به اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی زندانی است و آمریکا خواستار استرداد او شده است. جرمی هانت وضعیت این دو زندانی را به کلی متفاوت توصیف کرد و گفت نگار قدس کنی به دلیل ارتکاب جرمی سنگین و پس از محاکمه‌ای کاملا قانونی زندانی شده، ولی نازنین زاغری کاملا بیگناه است. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری نیز گفت که شنیدن پیشنهاد ظریف او را بهت زده کرده است. نازنین زاغری از 15 فروردین 1395 در ایران زندانی است. اتهام او مشارکت در براندازی نرم جمهوری اسلامی از طریق همکاری با مؤسسات خارجی عنوان شده است. وزیر نفت عراق میگوید کشورش ظرفیت و توان آن را دارد تا تولید نفت خود را در صورت ضرورت تا 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. سامر غزبان تاکید کرد بازار نفت با کمبود عرضه روبرو نیست، اما کشورش بازار را رصد می کند و در صورت نیاز در اجلاس بعدی اوپک در خرداد ماه تقاضای افزایش تولید کند.
عراق ظرفیت و توان آن را دارد که 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید کند و من این امر را تایید می کنم. ما طبق ظرفیت میدان‌های نفتیمان و مطابق قراردادهایی که اکنون در حال اجرا داریم و در نتیجه تلاش‌های ملی خود آمادگی افزایش تولید را داریم.
در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت شود و مسئولیت پیامد این امر را متوجه آمریکا و کشورهای مزبور می‌داند. خبرگزاری رویترز چند روز پیش گزارش داد که صادرات نفت و معدنیات گازی ایران اکنون به حدود 1,100,000 بشکه در روز کاهش یافته است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که جمعیت انبوهی روز پنجشنبه در مقابل وزارت دفاع سودان تجمع کردند و خواستار حکومت غیر نظامیان شدند. این تجمع بنا به فراخوان انجمن تشکل‌های حرفه‌ای سودان صورت گرفته که اصلی‌ترین سازمان دهنده اعتراضات در سودان و از جمله تحصن معترضین در مقابل وزارت دفاع این کشور در خارتوم پایتخت است. این تحصن از 17 فروردین سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد. رویترز شمار شرکت کنندگان در تظاهرات روز پنجشنبه خارتوم را بالغ بر صدها هزار نفر ذکر کرد. شورای نظامی حاکم بر سودان پس از برکناری عمر البشیر حاکم سابق این کشور با گروه‌ها و احزاب مخالف بر سر زمان انتقال قدرت به غیر نظامیان اختلاف نظر دارند. وزیر ارتباطات ایران از وجود 127 نسخه غیر رسمی تلگرام در ایران خبر داد. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات روز پنجشنبه در توییتر خود اعلام کرد که اکنون 127 پوسته غیر رسمی فارسی تلگرام در ایران وجود دارد که همه آنها فاقد امنیت هستند. وزیر ارتباطات به نام این 127 پوسته فارسی تلگرام اشاره نکرده و نگفته است که چه نهادهایی برای تهیه این نرم افزارها بودجه اختصاصی یافتند. سپاسگزاریم از توجهتان. از شما دعوت میکنیم به فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام باز هم همراه شما نگاهی میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی در این هفته. ملخ‌ها در ایران تأمین کننده پروتئین یا تخریبگر محیط زیست؟ کاربران شبکه‌های اجتماعی چه نوشتند؟
Today I'm announcing that we will no longer grant any exemptions.
پایان معافیت خریداران نفت ایران، نگاه کاربران به فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
ما از جنگ با آمریکایی‌ها استقبال می‌کنیم.
سلامی جای جعفری، هشتگ‌هایی درباره تغییر و جابجایی فرماندهان ارشد سپاه. در ادامه فرداگرام، بچه ها و خواندن ترانه ای از عارف در روستایی سیل زده. هجوم ملخ‌ها به چند استان جنوبی ایران در روزهای اخیر به یکی از موضوعات دامنه‌دار شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و کاربرهای عادی و کارشناسان محیط زیست و کشاورزی هر کدوم درباره خسارت‌های حمله ملخ‌ها اظهار نظر کردند. اما یکی از موضوعات بحث برانگیزی که در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی رسانه‌های داخل ایران مطرح شد، تمایل برای خرید یا شکار ملخ‌های مهاجر از طرف برخی افراد بود.
سلام علیکم.
انتشار گزارش در برخی خبرگزاری ها و روزنامه ها درباره فروش ملخ در شرایطی که به دلیل کمبود و گرانی گوشت قرمز بسیاری از مردم در تنگنا قرار دارند، در شبکه‌های اجتماعی به موضوعی پرمناقشه تبدیل شد و حتی برخی از بی‌اشکال بودن خوردن حشرات به دلیل بهره‌مندی از منابع پروتئین نوشتند و خیلی هم این نگاه رو سرزنش کردند. مثلا محمود فرجامی در توییتر خودش نوشت: شاید بخندید، ولی بهترین راه مقابله با ملخ‌ها خوردنشونه. خوشمزه و سرشار از پروتئین، از قدیم در بعضی مناطق ایران غذایی مورد علاقه بوده. اما یک حساب کاربری به نام روزهای مهتابی با بازنشر تصویر گزارش یک روزنامه درباره فواید خوردن ملخ توییت کرد: پس از گرونی گوشت و حمله ملخ‌ها، مسئولان موفق شدن جایگزین گوشت رو برای مردم پیدا کنن و در روزنامه‌ها هم تبلیغ کنن. هما هم در توییتر خودش خطاب به یکی از مسئولان مبلغ خوردن ملخ نوشت: تقاضا دارم مقدار 1 کیلو ملخ رو تبخ و جلوی دوربین میل بفرمایین و فیلم رو پخش کنین تا نشون بدین چقدر اهل عمل هستین. مهدی احمدیان اما در فیسبوک خودش نوشت: زلزله و سیل بس نبود، حالا ملخ. کاش این ملخ ریشه مسئولان نالایق رو هم بخوره. حسن عنایت پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، به ما میگه که موضوع جایگزینی پروتئین حشرات به جای پروتئین گیاهی و حیوانی در حال حاضر موضوعیت چندانی در ایران و در سبد غذایی خانوار ایرانی نداره، هرچند به شکل سنتی در برخی نواحی کشور از قدیم وجود داشته.
به صورت سنتی چنین چیزی مطرح است، ولی بسیار محدود میتونه باشه در سبد غذایی ایران. در دنیا به هر حال مسئله پروتئین، هرچند که به درستی تقسیم نمیشه، مسئله اصلی نیست و بیشتر مسائل دیگری مثل مصرف زیاد از حد چربی های اشباع شده، مسئله مصرف زیاد از حد قند، شکر در رژیم غذایی هست که مطرح هست، ولی که در رابطه با پروتئین هم خب تمایل کلی بر این هستش که بیشتر پروتئین‌های گیاهی مصرف بشه. خوشبختانه در آسیا به خصوص منطقه خاوردور و شمال آفریقا مصرف پروتئین‌های گیاهی نسبتاً بالاست و امیدواریم که خب به همین صورت بمونه، هرچند که خب پروتئین‌های حیوانی هم لازم هستش که حتما تولید بشه. در ایران این میزان شاید از در ارتباط حداقل با گوشت قرمز در ارتباط با آبزیان نسبت به جهان شاید به نصف باشه که خب باید حتما این ترمیم پیدا بکنه، ولی که خب در رابطه با ماکیان این رقم ها حتی میتونه از میزان بین المللی بالاتر باشه. به هر حال چیزی که میشه به طور مشخص گفت این هستش که مسئله پروتئین استفاده از حشرات، هرچند که خب در شاید یا آینده دراز مدت چند ده ساله با تغییر الگوهای مصرف در تمام جهان مطرح باشه، ولی که مسئله امروز جامعه ما نیست.
از چند روز دیگه همه مشتریان نفتی ایران ملزم هستند خرید نفت از جمهوری اسلامی رو متوقف کنن، وگرنه با تحریم‌های آمریکا روبرو میشن. این اقدام تازه دولت ایالات متحده اونطور که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران انجام شده.
فشارهای ما با هدف دستیابی به خواستای خود و دیگران است و همچنان به شدتشان افزوده خواهد شد تا اینکه ایران بر سر میز مذاکره بیاید.
تا کنون امارات و عربستان و عراق اعلام کردند که برای جلوگیری از کمبود عرضه نفت تولید خودشون رو افزایش میدن. در مقابل وزیر نفت ایران بیژن زنگنه اما گفته که خواب به صفر رسوندن خرید نفت از ایران تعبیر نمیشه و جمهوری اسلامی با توان اونطور که آقای زنگنه گفته برای شکستن تحریم آمریکا عمل میکنه. تحریم هایی که شماری از مخالفان جمهوری اسلامی اون رو زمینه ساز تغییر سیاسی بزرگ در ایران میدونن و منتقدانش هم اون رو فشار به مردم ایران تلقی میکنن. امید توشه در توییترش نوشت با تصمیم آمریکا در تمدید نکردن معافیت خرید نفت ایران به زودی دسته دسته وارد موقعیت شعب ابی طالب میشیم. با این توضیح که شعب ابی طالب محلی در نزدیکی مکه بوده که گروهی از مسلمانان صدر اسلام در اون در محاصره اقتصادی قرار داشتن. فرزانه هم در فیسبوک خودش به طعنه نوشت برجام رو پاره کرد، سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد، معافیت نفتی ایران رو لغو کرد. به نظرتون وقتش تنگه هرمز رو ببندیم یا نه؟ حجت عبدالملکی از مدافعان جمهوری اسلامی اما توییت کرد حالا وقت دو کاره: شکستن دندان آمریکا با اجرای به تعبیر او اقتصاد مقاومتی و تصفیه و اخراج کردن همه کسانی که از سر خوشبینی یا سهل‌انگاری از تدبیر برای این شرایط خودداری کردند. یک حساب کاربری به نام ستاره هم در توییتر نوشت اونی که باید نگران تمدید نشدن معافیت خرید نفت باشه بشار اسد و حسن نصرالله هستن، ما نهایتش نگران اینیم که توییتمون چند بار دیده شده. آیواس هم ما در توییترش نوشت امسال سخت‌ترین سال برای جمهوری اسلامیه، البته برای مردم هم سخت‌تره، اما اگر به تعبیر این کاربر کاری کنیم و اتفاقی بزرگ بیفته چند نسل از وضع موجود نجات پیدا می‌کنن. بعد از جایگزینی حسین سلامی به جای محمد علی جعفری در سمت فرماندهی سپاه پاسداران که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل این جابجایی رو پیشینه آقای سلامی در رجزخانی برای ایالات متحده و اسرائیل دونستند.
مقامات آمریکایی هر آنچه می‌خواهند بگویند می‌توانند، اما نمی‌توانند هر آنچه می‌خواهند عمل کنند.
خیلی از کاربرها برخی اظهارات حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران مثل توصیه به بنیامین نتانیاهو برای آموزش شنا در مدیترانه یا ادعای سیر کردن 40 میلیون گرسنه آمریکایی با دورریز غذای ایرانی‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردند و به نوعی این اظهارات رو با سخنان سعید الصحاف آخرین وزیر اطلاع رسانی در حکومت صدام حسین قیاس کردند. نگار آشتیانی با نقل قولی از حسین سلامی مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها از فقدان رهبری رنج می‌برند، توییت کرد گوینده این جمله قاعدتاً بایستی تو آسایشگاه بستری باشه، اما نیست و از امروز شده فرمانده. مصطفی عظیمی اما در اینستاگرام خودش تصویری رو منتشر کرد که روی اون خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوشته شده سلامی برای وداع. رضا پرچیزاده هم در توییتر خودش نوشت انتساب سلامی خوشایند آتش به اختیارهای بی ترمزه. احتمال بسیار داره که آمدن او با افزایش احتمالی اعتراضهای داخلی مردم ایران مرتبط باشه. حساب کاربری مسافر غریب که ظاهراً از مدافعان جمهوری اسلامی هم هست در اینستاگرام تصویری رو به اشتراک گذاشت که روی اون نوشته شده بود اینکه همیشه در انتصابات علی خامنه‌ای ده زیادی غافلگیر میشن، خودش یک تاکتیک نظامیه به تعبیر این کاربر. علی حسین قاضی‌زاده هم توییت کرد انتخاب حسین سلامی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران و ارتقاش به سرلشکری نوید روزهای پرتلاطم بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو میده. افزایش مرحله به مرحله سطح تنش و رسوندن حکومت ایران به نقطه بازگشت ناپذیر و انتخاب بین تسلیم یا تقابل. علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی درباره انتخاب حسین سلامی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران بیشتر برای ما توضیح میده.
پایه اصلی این تصمیم مدت‌ها قبل گذاشته شده، منتها یک سال زودتر از پایان مهلت 3 ساله تمدید فرماندهی عزیز جعفری این جابجایی انجام شده، میتونه در ارتباط باشه با تصمیم دولت آمریکا در گنجاندن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی. اکنون فردی در رأس فرماندهی سپاه قرار گرفته که در دهه گذشته بلندترین صدا در دفاع از آنچه که در ادبیات حکومتی جبهه مقاومت نامیده میشه، ولی در اصل سیاست خارجی مبتنی بر دشمن محوری، ستیزه‌جویی، غرب ستیزی و نابودی اسرائیل هست. کار ویژه اصلی سلامی در این دهه گذشته به نوعی حضور در جنگ، مدیریت جنگ‌های روانی و منازعات کلامی با گروه‌ها و جریان‌هایی بود که در داخل و خارج منتقد یا مخالف سپاه بودند. اما بررسی این موضع‌گیری‌ها نشون میده که اونها بیشتر از جنس رجزخوانی و بلوغ‌زنی بوده و میشه مشابهت‌هایی بین اونها و حرف‌های سعید الصحاف هنگام حمله نظامی آمریکا پیدا کرد. از این منظر و همچنین با توجه به ویژگی‌های ضعیف مدیریتی، سیاسی و مهارتی سلامی و اینکه نمیتونه صحبت‌هاش رو و به خصوص منظورش رو به درستی منتقل بکنه، باعث میشه که این انتخاب چندان از سوی غرب جدی گرفته نشه.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی می‌کنیم به برخی موضوعات انتخاب شده هفته که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. خب این هفته ماجرای پایان معافیت 8 تا خریدار نفتی ایران از طرف آمریکا خب دیگه رسما اعلام شد و خیلی پر سر و صدا بود این داستان. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن؟
بنیامین، این موضوع در بیشتر روزنامه‌های ایران بازتاب پیدا کرد. من روزنامه‌ها رو تونستم به 3 دسته تقسیم بکنم. یعنی روزنامه‌هایی که موازی نزدیک به علی خامنه‌ای دارن و اصولگرا هستن که به تکرار شعارهای ضد آمریکایی و تهدید پرداختن، مثل روزنامه جوان که تیتر زد آخرین نفس‌های دشمنی با ایران، بنوشت آمریکا آخرین تیرش رو در حوزه جنگ اقتصادی انداخته و در این شرایط دست ایران بازه تا در شرایط بنوشته این روزنامه انفعال اروپا برجام رو در حقیقت مرده به حساب بیاره و کسانی رو که نیروهایی رو که مانع صادرات نفت ایران بشن باهاشون مقابله به مثل بکنه. درست. لحنی تهدیدآمیز داره. تعدادی از روزنامه‌ها هم از مخالفت برخی از خریداران نفت ایران با تصمیم اخیر آمریکا نوشتن، مثل روزنامه جمهوری اسلامی. اما خب تعدادی از روزنامه ها مطلب تحلیلی تری داشتن،
نگاه تحلیلی تری کردن به این ماجرا.
دقیقاً که... بعضی از روزنامه ها رفتن به سراغ تأثیر این تصمیم آمریکا بر بودجه 98 و وضعیت اقتصادی ایران، از جمله روزنامه آفتابه است که تیتر زد در مطلب اقدام آمریکا و بودجه و بعد نوشت باید بپذیریم که با این اقدام آمریکا اقتصاد ایران خیلی بیشتر تحت تأثیر قرار میگیره و بعد انتقاد کرده از قانون بودجه سال 98 و گفته که در بودجه سال 98 150 هزار میلیارد بودجه نفت در نظر گرفته شده که این میتونست کمتر باشه تا در شرایط این چنینی بشه برنامه ریزی بهتری کرد.
درسته، البته اشاره کردی به ماجرای برجام که کیهان گفته که آمریکا میخواد از این فرصت استفاده کنه. خیلی از کاربرها هم نظر مشابهی داشتن که دیگه با این حساب برجام دیگه هیچ معنی و مفهومی نداره.
در ادامه باید بگم که روزنامه جهان صنعت هم با تیتر پرده آخر تحریم به سراغ این موضوع رفت و سه تا یادداشت رو در این باره منتشر کرد. یادداشت اول به قلم محمد قلی یوسفی اقتصاددان هست که این اقتصاددان از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی انتقاد کرده و نوشته شعارهای 40 سال گذشته در حوزه اقتصادی هیچ کدومشون نتونسته کمکی بکنه به وضعیت اقتصادی ایران که در چنین شرایطی بشه بهتر عمل کرد و مقاومت کافی وجود داشته باشه. دومی یادداشت رو نعمت احمدی حقوقدان نوشته. در حقیقت به نکته ای اشاره کرده که بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بهش اشاره داشتن. اون گفته اقتصاد دنیا الان مبادلات بسیاری داره با اقتصاد آمریکا، بنابراین هیچ کشور یا شرکت نفتی نیست که بتونه برخلاف تصمیم دولت آمریکا عمل کنه. یادداشت سوم رو هم صلاح الدین هرسنی، کارشناس روابط بین الملل، نوشته در این روزنامه که او معتقد دونالد ترامپ با استفاده از این استراتژی در صدد ضربه زدن به نقطه است که در حقیقت پاشنه آشیل ایران محسوب میشه.
خب از این ماجرا که بگذریم، این داستان انتصاب آقای سلامی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده جدید سپاه پاسداران هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی پر سر و صدا بود. خب خیلی ها از منتقدین سپاه پاسداران بودن و از مخالفین آقای سلامی و همینطور برخی ها هم بودن که خلاصه حمایت کردن از این انتصاب و تغییر در واقع در رأس فرماندهی سپاه که آقای جعفری رفت و آقای سلامی آمد. روزنامه ها چه نگاهی داشتن به این ماجرا؟
بنیامین، همه روزنامه ها به این موضوع پرداختن اما فقط جنبه خبری موضوع رو. خب همونطور که تو گفتی کاربرای شبکه‌های اجتماعی خیلی اظهار نظرهای متفاوتی داشتن. خیلی از تحلیلگران هم این انتصاب رو در این شرایط پرتنش روابط ایران و آمریکا معنادار توصیف کردن. اما روزنامه‌های ایران خب می‌دونیم در مواردی که حکم علی خامنه‌ای در میونه همشون بازتاب یکسانی میدن این موضوع رو، معمولاً از روزنامه‌های اصولگرا گرفته تا روزنامه‌های اصلاح طلب پیام و حکم آقای خامنه‌ای رو بازتاب دادن. اما روزنامه کیهان به سوابق آقای سلامی اشاره کرده و در انتهای مطلبش یک بخشی رو به نظرات فعالان رسانه‌ای اختصاص داده که البته کاملا مطلب کیهان یک طرف است، به خاطر اینکه توی شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بسیاری شماری از منتقدان هستن که به هر حال هم منتقد سپاه پاسداران هستن هم منتقد حسین سلامی، اما روزنامه کیهان فقط
یک طرف فقط از موافقان
حسین سلامی نام برد.
خیلی ممنون. این هفته هم برخی مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از پناه بردن تعدادی خانواده در حمیدیه خوزستان که بعد از سیل اخیر در جنگل و تپه‌های شنی ساکن شدن و از ابتدایی ترین امکانات بهداشتی و زندگی محرومند.
حاليا غرية الجنادلة بالشيخ خالد، النازحين إلى الغابات تقريبا 200 عائلة 500 عائلة كلهم نازحين إلى الغابات.
Thank you. ویدئویی هم داریم از زیر آب رفتن جاده نیمروز به هیرمند در شمال سیستان. گروهی از مردم روستای بامدژ خوزستان هم از زمان سیل در واگن‌های یک قطار متروک مسافربری زندگی می‌کنند. مردمی که خانه و زمین کشاورزی خودشون رو به دلیل سیل از دست دادن.
امروز یک شنبه 25 فروردین من تو منطقه بامدژ روستای بامدژ هستم. تمام اهالی روستا به خاطر سیل اومدن دارن توی یک واگنای مسافربری زندگی میکنن تو بدترین شرایط و با کمترین امکانات. اینجا اصلا سرویس بهداشتی مایع دستشویی نداشت. مردم نیاز مبرم به پوشاک دارن، دمپایی بچه گونه، دمپایی زنونه و مردونه و قرص مسکن برای درداشون. لطفا به دادشون برسید. اینجا فقط هر روز روزی دو نوبت برشون غذا و آب میارن. همین غیر از آب و غذا که هیچی برشون نمیارن.
تعدادی از دام‌ها هم در منطقه هورمنصوره شادگان به دلیل سیل تلف شدند. این دام‌ها سال‌ها در جزیره ایشان در وسط هور نگهداری می‌شدند.
ها خويا شو تسوون؟
والله حالا نغرق زين وكله يروح للغمقان كله سيس. هاي فرت نفرات يلا قضينا النهايه الريحه راح نحملها ببلم.
وين بيوتكم؟
عايم بالله.
هاي بيوتكم؟
هاي بيوتنا كلها غرقت الحلا كله سيس. هذا ابونا عين عمره 60 سنة وقاعد يبير بالبلم وهو تشوفه
من يمتى هاي التم هيك؟
هاي لنا 12 يوم هالشكل.
وين ياب كان شاتم هو؟ ما حد سأل عليك؟
لا سأل علينا، احنا بالمنصورة بالهور حاطين.
أحسن
هلانا بالهور وكله سيس
والله كريم.
ها بس هاي بقى صحيح هل عنده 30 هالشي؟
قبلوها
شوف هذا الحجي هذا اللي يربي البلم، هذا الحجي اللي يربي البلم.
اي
30 هالشي بس هاي والله.
اما به چابهار میریم و تصاویری میبینیم از حاشیه نشینی و فقر در منطقه‌ای از چابهار. در تهران دوم اردیبهشت گروهی از معلمان و آموزگاران روبروی ساختمان وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشون دست به تجمع اعتراضی زدن. شما هم میتونید ویدیوهای دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام بفرستید. اما اینجا ویدیویی میبینیم از چند جوان نوازنده که به روستای سیل زده در آقلا رفتن و در کنار بچه های اونجا ترانه ای از عارف خواننده سرشناس ایران با شعری از مونا برزویی و افشین مقدم رو میخونن. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda